بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در احرام قبل المیقات بود، گفتیم جایز نیست، ادله و آنچه مرتبط با آن بود ذکر شد، ولی دو تا استثناء برای آن در کلمات فقها آمده که هر دو محل ابتلاء و باید بحث کافی درباره اون بشود. اول این است، استثناء کردن در صورتی که نذر کند قبل از میقات محرم بشود، نظرش مؤثر است و باید مطابق نظرش عمل کنه. نظر کرده از کوفه، از کربلا، از تهران، از هر کجا نظر کرد در اونجا محرم بشود، میتوانه. و البته این نظر مشکل گشا هم هست، اون مواردی که انسان شک میکنه در میقات و امثال اینها، میتوانه به وسیله نظر کار خودش رو درست کنه، نظر احرام قبل المیقات. بله، یه بحث اساسی داریم درباره این که چیزی که خلاف شرعه با نظر چه رقم شرعی میشه. این بحث رو عنوان کردن، ما آخر کار میگیم، سه تا جوابم داره از خواهیم کرد. فعلا خود این نظر احرام قبل المیقات خودش احکامی داره. اول بریم سراغ اصل مشروعیت این نظر قبل الاحرام. میدانید قاعده این است که نظر تعلق به یک امر راجحی بگیره، یعنی یه چیزی شرعاً مستحب باشه، رجحان داشته باشه نظر کنی. در اینجا نامشروع نظر کرده. نظر همیشه باید به مستحب تعلق بگیره و یه امر راجح، لاغر رجحان عرفی داشته باشه. این که نداره، خلاف شرعه. در اینجا به ادله خاصه تمسک جستن و از طریق روایات و تعبد خواستن این مسئله رو حل کنه. اول بریم سراغ اقوال در مسئله، بعد ببینیم ادله مشروعیت نظر قبل الاحرام چیه، بعد مشکلاتش ببینیم کدامه، بعد فروعش ببینیم کدامه. اینا رو به صورت منظم گام به گام جلو بیاییم. و اما اقوال، اونم مثل همینه، روزه در مسافرت هم نه، اونم ادعا میکنن دلیل خاص داره که ما هم نپذیرفتیم نظر روزه در مسافرت رو، ما جایز نمیدونیم. اونایم که گفتن به روایت خاصه و ادله خاصه چسبیدن. به هر حال، و اما اقوال در مسئله، مشهور و معروف جوازه، یعنی یجوز که نظر بکنن احرام قبل المیقات رو. مشهور اینه. از جمله کسانی که ازشون نقل شده، مرحوم شیخ طوسی در 4 کتاب نهایه، مبسوط، خلاف، تحذیب، اینها رو مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان جلد 5 صفحه 225 نقل میکنه. بنابراین مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و خلاف و تحذیب در این 4 کتابش نقل کرده و صاحب مراسم در مراسم و در مهذب و در وسیله، مرحوم محقق در نافع و در معتبرم ببخشی و در شرایع و در جامعه ابن سعید و از مفید هم نقل شده. اینا بزرگانی بودن که ازشون نقل شده است، از قدما و متأخرین و معاصرین هم عده قابل ملاحظه فتوا دادن به اینکه یجوز النذر قبل المیقات. منتها ما اینها را از کشف اللسان نقل کردیم. و اما در مقابل مخالفینی هم هستن. مهمترین مخالف ابن ادریس در سرای که صریحا گفته نه. بعضیام نظر قبل الاحرام رو مطلقا گفتن ممنوع، اسم نظر نیاوردن، گفتن لا یجوز النظر قبل المیقات. قبل المیقات نظر احرام قبل المیقات، استثناء نکردن، نه اینکه اسم نظر آوردن. اونی که صریحا گفته نظر احرام قبل المیقات جایز نیست، ابن ادریس در سرایده از قدما. اما یه عده ای هم مطلق گذاشتن، گفتن لا یجوز و نظر احرام قبل المیقات مطلقا، اسم نظر نیاوردن. اونا کیا هستن؟ مرحوم سید مرتضی است به طور مطلق گفته بدون استثناء. بله، لا نز نه، لا یجوز رو ببخشید، لا یجوز الاحرام قبل المیقات مطلقا، یعنی سوا ان کان به نظر او غیر نظر، مطلق گفتن لا یجوز الاحرام قبل المیقات. از اطلاق کلام اینها که استثناء نکن صورت نظر را، خواستن مخالفت اینها را هم بفهمن. سید مرتضی هست، ابن ابی عقیل، ابن جنید، ابن بابویه، که اینا به صورت مطلق احرام قبل المیقات رو ممنوع دانستن، نظر استثناء نکردن. در متأخرینم نه، از متأخرین بعضی ها متمایل شدن یا فتوا دادن که لا یجوز، از جمله خود کاشف اللسان بعد از آنی که اقوال ادله نقل میکنه میگه الاقوا عدم الجواز، خود کاشف اللسان. از مختلف هم نقل کرده که علامه در مختلف هم گفته لا یجوز الاحرام قبل المیقات ولو به نظر. محقق در شرایع قول مشهور رو پذیرفته، اما در معتبر مال الى عدم الجواز، در معتبر مال الى عدم الجواز. علامه هم در منتها متوقف شده. خب توقف علامه، تمایل معتبر، فتوای مختلف، فتوای کاشف اللسان به عدم جواز، جبهه عدم رو تقویت میکنه تا اندازه ای. ابن ادریس دیگه تنها نمیمانه. حالا علت شرچه برسیم، ابن ادریس تنها در این مسئله باقی نمیمانه. این به حسب اقوال فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان المشهور الجواز و مخالف مشهور عدم الجواز. مخالفینم عددشون کم نیست. برویم سراغ ادله مشهور که میگن جایز است. اینا سه تا روایت داره که هر سه در باب 13 از ابواب مواقیت نقل شده. معارض هم نداره، ولی نسبت به اسناد اینها بحث اسناد این سه روایت برا دلالتش خوبه. حالا اولین حدیث رو میخوانم که در واقع بیشترین امید به این اولین حدیثه، چون اینو از نظر سند بعضی ها صحیحه دانستن. محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ها شماره یک باب 13 به ترتیب میخونم، 1 2 3 سه تلاوت هم بیشتر نیست. محمد ابن الحسن شیخ طوسی در تهذیب به اسنادی عن الحسین ابن سعید، سندی که میان شیخ طوسی هست و حسین ابن سعید صحیح است. عن حماد، حمادم که از رجال معروفه، حماد ابن عیساست. عن الحلبی، عبید الله حلبی که اونم از رجال معروف و ثقات معروفی. خب اینا درست شد، حسین ابن سعید و حماد و حلبی و سند تهذیب هم به حسین ابن سعید سعید، پس این روایت خوبه. بعد در وسائل داره علیین، عن الحلبی علیین، نه عن علیین داره نه چیزی، عن الحلبی علیین. این علیین یعنی چه؟ بله بعضی گفتن این عن افتاده اینجا، عن علیینه و مراد از علی، علی ابن ابی حمزه است که ضعیف جدنه. پس اگر ان علیین داشته باشیم که ظاهرش علی ابن ابی حمزه بطائنی و ضعیفه، این حدیث یک که عمده امید به اون بود ضعیف میشه. ولی در وسائل آل البیت علیین نداره، نداره، همین عن الحلبی داره. در متن خود تهذیب ما دیدیم علیه نداره، چون وسائل از تهذیب نقل کرده، در تهذیب اسم علی نیست. استبصار هم این حدیث رو نقل کرده، علیه نداره. پس نه در تهذیب و نه در استبصار و نه در وسائل نسخه آل البیت که تصحیح کردن، اونم علیه نداره. پس علل حساب انعلیه رو بذاریم کنار که از این جهت روایت ضعفی پیدا نکنه. نداریم دیگه، سند درش علی نیست، مشافهتا یعنی نیست، نسخه معتبر نداره، این وسائل ظاهرا اشتباهی درش شده. حالا اگر این ان علی نباشه که علی ابن ابی حمزه ضعیف است، خیال میکنیم روایت صحیحه میشه، ولی صاحب کشف اللسان دقت کرده دو اشکال به سند گرفته و هر دو اشکالش قابل ملاحظه است. اشکال اول میگه حسین ابن سعید از حماد نمیتون نقل کنه، فاصله خیلیه. حماد از اصحاب حضرت امام صادق امام باقر هم احتمالاً هست. حسین ابن سعید از متأخرینه. حسین ابن سعید نمیتونه از حماد نقل کنه. در این وسط کسی افتاده و ظاهرم همینه که حماد رتبش خیلی جلوه، حسین ابن سعید خیلی فاصله داره و نقل اینها از یکدیگر بدون واسطه بسیار بعیده. دومم حماد میگه از حلبی نقل نمیکنه، چون ادعا میکنه حماد هم معمولا حدیثی از حلبی نداره. خب اگر مشکوک بشه که در این وسط دو تا از رجال سند افتادن، روایت دوباره مشکوک میشه. حداقل اگه دومی نپذیریم، اولی بپذیریم که حسین ابن سعید از حماد نمیتون نقل کنه. هر کدامش بگیریم حسین ابن سعید فاصله داره با حماد. فبن آن علازالک ما این سند رو نمیتوانیم به عنوان صحیح بپذیریم. صاحب جواهر هم معلوم میشه دغدغه داشته. خب حالا اشکال دوم منم خیلی معتقد بهش نیستم، ولی اشکال اول رو بهش معتقدم که بین حماد و بین حسین بن سعید فاصله. فاصلهش که نمیتونی نقد بکنی، حتما واسطه ای لاقل یه واسطه لازم داره در اینجا. و اما خب حالا صاحب جواهرم دغدغه داشته در این حدیث، صحیح میگه، اما میگه اگر این حدیث هم صحیح ندانیم، مثلا فلان، توجه داشته به اینکه در سند حدیث بعضی ها شک و تردید کردن که این معتبر نباشه، ولی طبق معمول اون میگیم عمل مشهور بران است. وقتی عمل مشهور بران باشد تقویت میشود. دو تا حدیث دیگه هم هست که اونام حضرت ضعیف السندن، ولی میشه سه تا حدیث بگید ضعیف السند هم هست، ولی عمل مشهور مطابق آنه. وقتی عمل مشهور مطابق آن باشه چرا نپذیریم؟ حدیث دومه بخوانم. بله خب اونم هست. حدیث دومه بخوانم. ها؟ عبادش نخوندم؟ بله راسته. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حلبی میگه، ان رجل جعل لله علیه شکرن، بر خودش شکری قرار داد، نداره نظر، ولی ظاهرش این هم نظریست به عنوان شکر. ان یحرم من الکوفه، برای شکر نعمتی محرم از کوفه بشه. حالا اون جز فروع مسئله است که آیا عهد و قسم هم ملحقه یا نه، ما فعلا اصل مسئله میگیم، اون فروع مسئله میمونه، دونه دونه بحث کنیم. ان رجل جعل لله علیه شکرا ان یحرم من الکوفه، قال فلیحرم من الکوفه، فلیحرم واجبه، ولیف لله بما قال، وفا کند به چیزی که گفته. کلمه نذر نیست، ولی از عبارت معلوم میشه نذر بوده، هم شکران داره، هم جعل لله داره، هم فلیف لله داره، ظاهرش این است نذری کرده. عبارت دلالتش خوبه، اگر دغدغه‌ای باشد در سند. حدیث دوم این بابو میخوانم. سند همه چیز خوبه جز آخرش. ان احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ان صفوان ثقه، ان علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه بطائنی از ضعافه. قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله ان رجل جعل لله علیه، جعل لله علیه، این همون نظره، ان یحرم من الکوفه، از کوفه محرم بشه. قال یحرم من الکوفه، قال یحرم من الکوفه، حضرت عم فرمود محرم بشه از کوفه. حدیث سوم، ان محمد ابن الحسین، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینا ثقاتن، ان عبدالکریم، این عبدالکریم خیلی داریم در رجال، ثقات و مجاهیل و معلوم نیست این کدام عبدالکریمه. ان سماعه ثقه، ان ابی بصیر ثقه، ان ابی عبدالله. بنابراین این حدیث هم به خاطر اشتمال بر عبدالکریم مجهول الحال مورد ایراد سندش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان، این حدیث مضمونش شفافتره، لو ان عبدا انعم الله علیه نعمه، کسی خدا بهش نعمتی داده، او ابتلاه ببلیت فآفاه من تلک البلیه، یا نعمتی بهش داده، او ابتلاه ببلیت، بیماری مرضی مشکلی پیدا کرده، فآفاه من تلک البلیه، خداوند او را شفا داده. فجعل على نفسه به خاطر شکرانه اون نعمت یا نجات از بلیه، به خاطر شکرانش جعل على نفسه ان یحرم به خراسان، از خراسان محرم بشه. کان علیه ان یتم، بر او واجب است که تمام کند و به نظرش عمل کند. روایات ما متضافر متعدده و معمولون به های اصحابم هست، هرچند سندش قابل خدشه و بحث باشه. بنابراین اگر ما باشیم و به حساب کتاب فنی فقه آشنا باشیم، باید بگیم این فتوا فتوای خوبیه. اللهم الا ان یقال، کسی بیاد تردید در کلام مشهور کنی، چی بگه؟ بگه شاید مشهور حدیث حلبی رو صحیح میدانستند به خاطر صحت حدیث اول اینا فتوا دادن، و چون ما سند حدیث اول رو زیر سوال بردیم، بنابراین نمیتونیم هماهنگ با مشهور بشیم. شاید مشهور فتواشون به خاطر حدیث اول باشد که صحیحه میدانستند، ولی ما که تردید در صحتش کردیم، عمل کردنمون به این فتوا مشکله. ممکن کسی این بگه، ولی این گونه شک و تردید ها معمولا پذیرفته نیست. میگن مشهور عمل کردن، به حدیث ضعاف باید قبول کرد. حالا دلیلش هرچه بوده بوده، آنچه در اصول برای ما تقویت شد، عمل مشهور جابر ضعف سند روایات. بگیم اونا نفهمیدن، توجه نکردن، خب این احتمال همه جا میاد. بعد میگن مشهور که از اجماع بالاتر نیست. وقتی مدرک اجماع بدونیم، اجماع قبول نمی کنیم. خب مدرک مشهور رو هم که بدانیم قبول نکنیم. از یک نکته غافل شدید، و آن این است: اجماع یک دلیل مستقله، اما مشهور جابر ضعف سنده، نه دلیل مستقل. شهرت رو ما مستقلن حجت نمیدونیم، شهرت فتوایی. اجماع مستقلن حجت میدونیم. اجماع برمیگرده به کلام معصوم، حجته. اگر اجماع مطابق موازین باشه حجته. حالا اجماع کشفی میدونید، اجماع دخولی میدونید، اجماع چی میدونید؟ اجماع حالا هر کسی از مبنایی که داره بمانه، ولی اجماعی که از ادله اربعه هست، اونجایی که اجماع ثابت باشه، مدرکی نباشه. اما شهرت فتوایی جز ادله اربعه نیست. جابر ضعف سنده یعنی تقویت میکنه، تأیید میکنه اسناد ضعیفه را. توجه فرمودید فرقش چیه؟ خب ها، به اینجا ما به حسب موازین فقه و اصولی که در دست داریم باید هماهنگ بشیم با قول مشهور، بگیم نظر قبل المیقات، نظر احرام جایزه. منتها برخورد میکنیم به مشکل صحت نظر، بقیه هنا شیء میگیم. وان این که قاعده در نظر این است که یه چیز راجحی باشه. چرا؟ چون در ماهیت نظر غیر از ادله خاصه، من میگم خدایا من چنین کاری رو به جا میارم که حاجتم روا بشه، که شکر نعمتت باشه. یعنی یه چیزی باید بکنیم که مطلوب خداوند باشه. من بگم خداوند داره کار مباحی رو انجام میدم، به خاطر آن درد منو دوا کن. کار مباح که قربتی الالله نمیاره. باید یه چیز مطلوب لله باشه که خداوند به خاطر اون عنایتی بکنه. اصلا نظرتو لله که میگیم یا لله علی که میگیم، یه بدهکاری برای خودمون و یه طلبکاری برای خدا درست میکنیم. بدهیه باید یه چیز قربی باشه، قابل قبول باشه. لله من میگم نظر میکنم لله علیه که من آب در هاون بکنم و صبح تا عصر آب رو بکوبم تا حاجتم روا بشه. این معنی نداره، این با ماهیت نظر نمیسازه. هست قربی بودن و راجح بودن ما از دل کلمه نظر در میاریم، غیر از روایات خاصه. از دل کلمه نظر، نظرت لله یا لله علی، از دل اون قربی در میاد، چون ماهیتش اینه خدمتی، البته خدمت به خداوند که نیست، حالا من تعبیر به خدمت کنم، خدمتی در مقابل عنایتی. اما هیچی به هیچی که نمیشه. خب این در ماهیت نفس. حالا ما میخوام برخلاف این قاعده گام برداریم، بگیم یک کار حرامی رو با نظر حلال و واجب و لازم میکنیم. حرام احرام قبل المیقات، ما یک کار حرامی رو با نظر نه فقط حلال میکنیم، واجب میکنیم. به قول بعضی از کسانی که اشکال کردن، شاید کاشول لسانه، این مثل نظر نماز قبل از وقت. من بکنم میگم خدایا اگر بیمار من شفا پیدا کرد، من ساعت 2 به ظهر نماز ظهر رو میخوانم، نظر میکنم. اونا همینطور میشه، مثل نماز 4 رکعتیه، مسافر 4 رکعتی بخونه باطل. فبنان علازالک نظر صلات قبل از ظهر میشه؟ نمیشه. نظر احرام قبل المیقات میشه؟ نمیشه. خب این اشکالیست. بعضی آمدن جواب دادن، یه جواب نقضی دادن، 3 تا جواب حلی هم داری. جواب نقضیش عرض کنم، جوابهای حلیش بمانه برای فردا انشاءالله. جواب نقضیش گفتن صیام در سفر، روز در سفر میدونیم حرامه، باطله، خواه مستحب باشه خواه واجب باشه. فقط یه دونه استثناء داره، 3 روز روزی در مدینه انسان میتوانه به جا بیاد، اونم با شرایط خاصی هست. 3 روز روزه در مدینه، ولی روزه در سفر حرامه. اما جمعی فتوا دادن که میشود نظر بکند در سفر روزه بگیرد، و لذا بعضی ها برای اینکه کار معتکفین رو آسان کنن میگن معتکفینی که مسافر باشن در مثلا مشهد، قم، در مدینه، مکه، مسافرن، در روز هم نمیخوان ببونن، نظر روزه بکنن 3 روز بعدم اعتکاف بکنن. خب یه ماده نقضیه، معلوم میشه با نظر میشه گاهی نامشروع و مشروع و واجب کرد. ولی مشکل این است ما اونجا رو نپذیرفتیم، اونجا مسلم نیست. این وضعی که اینجا داره اینجا بهتر از اونجاست، اونجا زیر سوال است شدیدن. و همین دلیل ما نمیگیم معتکفین در مسافرت با نظر میتونن معتکف بشن، باید قصد 10 روز کنند و متوقف بشن تا بتوانند. خب این جواب نقضی که جواب نقضیش هم مشکل دارد، و اما 3 جواب حلیش رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا